امروزه وقت ما تمام است، با معذرت. بله، چون وقت برنامه تمام است، با تشکر از حضور شما در بحث امروز.
تشکر از شما.
بله، بسیار تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده و برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. معاون دوم ریاست اجرائیه میگوید طرح صلح از جانب آنان در حال تکمیل شدن است. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد هنایش مجری این برنامه و همکاری تکنیک عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد، همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را به گونه بهتر و بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. همکارم احمد جعفر احمدی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
افراد ناشناس یک مقام محلی ولایت هرات را کشتند. پلیس مقدونیه شمالی میگوید از یک کانتینر 4 پناهجوی افغان را پیدا کرده است. و شمار تلفات زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسید. سلام، خوش آمدید. مدیر ارشاد حج و اوقاف ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات صبح امروز از سوی مردان مسلح ناشناس در بازار این ولسوالی ترور شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در این مورد بیشتر گفت.
صبح امروز مولوی عبدالرحیم احمدی که حج اوقاف ولسوالی پشتون زرغون، زمانی که به سمت کار خود در حرکت بود، در مرکز ولسوالی توسط افراد مسلح آماج حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
به گفته آقای فرهاد، مهاجمان از محل رویداد گریختند و نیروهای امنیتی برای بازداشت آنها تلاش دارند. افراد ناشناس امروز یک پسر 18 ساله را در ولایت پروان تیر باران کردند. وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، بر رادیو آزادی گفت که عظیم الله در منطقه اندرابی ولسوالی سیدخیل این ولایت کشته شد. بانو شهکار انگیزه این رویداد را خصومت‌های شخصی خواند. به گفته او، پلیس 2 تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. در نتیجه حمله بمی در یک مراسم عروسی در ولایت خوست 20 تن زخمی شدند. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، امروز بر رادیو آزادی گفت که از میان زخمی ها وضعیت صحی 3 تن وخیم است.
شب گذشته در جریان مراسم عروسی در روستای وارس که بین ولسوالی های علیشهر و تریز قرار دارد، حمله توسط بم دستی صورت گرفت. 20 تن زخم برداشتند. تمامی زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند و تحت معالجه جدی قرار دارند.
آقای منگل افزود که مهاجمان از محل رویداد گریخته و اند و تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد. مقام‌های اردوی ملی در شمال افغانستان میگویند در حمله‌های هوایی در ولایت بلخ 16 طالب کشته شدند، اما شماری از باشنده‌های محل ادعا می‌کنند که در جریان این حمله‌ها به غیر نظامیان تلفات رسیده است. محمد رسول، یکی از آنها، ادعا کرده که 6 عضو یک خانواده شامل 2 کودک و 2 زن کشته شدند. اما حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، بر رادیو آزادی گفت هیئتی که برای بررسی این رویداد به محل اعزام شده بود این ادعا را تایید نکرده. به گفته او، حملات هوایی برای سرکوب شورشیان در مناطق علمخیل، علمان و شور عرب ولسوالی بلخ صورت گرفته است. پلیس مقدونیه شمالی میگوید از یک کانتینر در داخل ریل 4 پناهجوی افغان را پیدا کرده است. به گفته پلیس، این ریل دیروز از سربستان وارد مقدونیه شمالی شد. در ادامه گفته شده که کارمندان خط آهن آواز پناهجویان را در داخل کانتینر شنیدند و هنگامی که دروازه آن را باز کردند، 4 شهروند افغانستان را در آنجا یافتند. عمر این پناهجویان آن از 19 تا 33 سال گفته شده است. شمار تلفات زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر که شام جمعه مناطق شرقی ترکیه را تکان داد، بیش از 1200 زخمی هم بر جای گذاشته است. به گفته وزارت داخلی ترکیه، گروه های نجات قربانیان زلزله را از زیر آوار بیرون کشیدند، اما تا هنوز هم ده‌ها تن ناپدید هستند. و یک طیاره مسافربری ایران به نشست اضطراری در میدان هوایی تهران مجبور شد. خبرگزاری مهر گزارش داده که این طیاره دیروز از تهران روانه استانبول بود و بنابر عوارض فنی به میدان هوایی بازگشت. گزارش شده که تمامی مسافران و عمله پرواز مسئول هستند و هیچ کس آسیب ندیده است. تشکر از همراهی شما. در ادامه این برنامه با همکارم احمد هنایش باشید.
بار دیگر عرض سلام میکنیم. تشکر از همکارم جعفر احمدی به خاطر ارائه خبرها و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که تا هفته آینده طرح صلح از سوی آنها تکمیل میشود.
شخصیت‌های ملی و جامعه مدنی و زنان یک بخش است، احزاب سیاسی بخش دیگر، بخش سوم هم حکومت یا هر بخش، چهارم هم طالبان. حضرتر همی چی سبتر.
در ولایت بدخشان 8% اخذ مالیات افزایش یافته است. در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که در حالی که ویروس به نام کرونا از چین آغاز شده در جهان رو به گسترش بوده، جان بیشتر مردم را گرفته، تعداد زیادی را به بیماری مبتلا کرده. رئیس جمهور چین گفته است که وضعیت آن کشور در حالت وخیم قرار دارد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برای داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه با شما خواهد بود. بله، چنانچه در آغاز برنامه گفتیم، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید که گروهی از سیاستمداران تا هفته آینده طرحی را برای صلح ارائه می کنند. آقای محقق به رادیو آزادی گفت که از موضوعهای عمده در این طرح صلح کاهش در این طرح صلح کاهش خشونت در کشور است. در همین حال وزارت دولت در امور صلح میگوید که حکومت همواره به پیشنهادات سیاسیون در روند صلح توجه کرده است. همکارم نسیم شفق این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر جزئیات را ازشان میپرسیم. سلام جناب شفق، خسته نباشین.
سلام، سلام، زنده باشین.
جزئیات تازه در این مورد چی است؟
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی تاکید میکند که طرح صلحی که جمعی از سیاسیون ارائه میکند حاوی مسائل مهمی در مورد صلح و گفتگو با طالبان است. آقای محقق میگوید که طرح صلح سیاسیون بر اساس طرحهای احزاب سیاسی، چهره‌های ملی و برخی از نهادهای غیر دولتی تهیه شده است. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در طرح این سیاستمداران آمده است که در مذاکرات میان افغانها 4 جهت باید اشتراک کنند.
مذاکره که میرن با طالبان 4 جهت است. شخصیت‌های ملی و جامعه مدنی و زنان یک بخش است، احزاب سیاسی بخش دیگه است، بخش سوم هم حکومت یا ارگ، بخش چهارم هم طالبان. در همه چیز تبصره است.
معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که طرح صلح سیاسیون بر آتش بس تاکید در طرح صلح سیاسیون بر آتش بس تاکید شده، اما تا برقراری آتش بس و آغاز گفتگوهای میان افغانها باید کاهش خشونت نیز پذیرفته شود. به گفته آقای محقق، هرچند کاهش خشونت تعریف واضحی ندارد، اما می تواند درگیری و تلفات در افغانستان را کاهش دهد. شماری از چهره های سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، محمد یونس قانونی و ده‌ها تن دیگر روز شنبه روی یک طرح صلح در کابل بحث کردند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح و از اشتراک کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفت که این طرح پس از تکمیل شدن به ارگ نیز سپرده خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفرش به سوئیس گفته بود که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هیچ برنامه نوشته شده در مورد صلح ندارند. در همین حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که حکومت تمام پیشنهادات سیاسیون و همه اقشار جامعه را در موضوع صلح در نظر میگیرد.
وزارت دولت در امور صلح اجماع ملی را من حیث یک رکن اساسی برای تامین و پایداری صلح در کشور میداند و حکومت افغانستان رهبری پروسه صلح را به اساس قانون اساسی مکلفیت خود دانسته و در این زمینه اقدامات عملی نیز انجام داده، مشوره ها و پیشنهادات سیاسیون و سایر اقشار جامعه مانند همیشه در نظر گرفته میشه.
بر اساس گزارش ها طالبان در مذاکرات با مقام های امریکایی در قطر بر سر کاهش موقت خشونت موافقت کردند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در موضوع صلح همواره بر آتش بس تاکید کرده و گفته است که کاهش خشونت ها نمیتواند با جنگ و تلفات در این کشور نقطه پایان بگذارد. بله انشتن.
تشکر همکارم نسیم شفق بود که در مورد نشست شماره از چهره های سیاسی که در خانه معاون دوم ریاست جمهوری تجمع کردند و در مورد طرح سال صحبت کردند جزئیات را با ما ارائه می‌کرد و همچنان نظر و دیدگاه دولت را یا حکومت را نیز شامل ساخته بودند در گزارش. و حالا همکاران ما وصل کردن آقای ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی را از خط تماس طریق تماس تلفنی که با ما این موضوع را بیشتر با ایشان در میان میگذاریم تا به گونه تحلیل موضوع را از دید آقای ودیر صافی به شما پیشکش کنیم. سلام جناب صافی.
سلام و احترام به شما و شنوندگان محترم شما، من در خدمت هستم.
سلامت جناب صافی صاحب عزیز. شما میفهمید که در گذشته هم شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان به خاطر موضوع صلح نشست‌های مختلف مثل مسکو داشتن، این بار فکر میکنین که این واکنش که حکومت داشته که گویا شماری از چهره‌های سیاسی به خصوص برخی را انگشت نشان کرده که طرح جامعه ندارن، حالا شما فکر میکنین که این نشست میتونه واقعا یک طرح باشه، یک طرح داشته باشن برای از اینکه برای صلح افغانستان یک راهکار باشه از جانب چهره های سیاسی؟
تشکر از سوال شما. یه طور معلوم میشه که اگر اینا سیاسیون ما یک طرح بتن که طرح با طرح حکومت خود و دولت که نمایندگی میکنه و میخواه امرای طالبا گپ بزنه او را تقویه بکنه، یعنی یک اجماع از این دیده شود که یا به نظرات مختلف روان نیستن به یک نظر روان هستن مومد واقع شود. اما اگر در نظرات حکومت باشه مفهوم نمی کنم که به جای برسه، خاطر از این که در ماسکو شیشن، در قطر شیشن، با طالبا صحبت های کردن و مطالب مختلف را که آمدن ارائه کردن تا به حال خاموش بودن و به کدام نتیجه نرسیدن. اگر اینا فکر کنن که ما طرح را پیش میکنیم که حکومت باشه و او به کرسی خواد بشینه، این را باید توقع نداشته باشن از طالبان، منتها اونا استفاده خود ازش میکنن و به طرفداری از نظر خود و دیگه برشان وقت نخواهد دادن. دیگه بهتر است که با حکومت خود نزدیک بسازن و طرح خود موافق طرح حکومت یا در سپورت و پشتیبانی طرح حکومت باشه. اگر اینا کاهش مخاصمات هم پیشنهاد میکنن باید این منجر شوه به آتش بس کلی و دائمی. اگر نمیشه این طرح از اینا پیشنهادشان به کدام جای نخواهد رسید.
اما استاد، اما شما در جریان هستین که در تا حال به گونه بسیار سریع و با آشکار و روشن جانب مخالفین مسئله دولت با حکومت افغانستان نخواسته طرف قرار بگیره، امی چهره های سیاسی که شما میگین برنامهشون موثر نیست، اینا در نشست مسکو و بعض جای دیگه هم بیشتر از یک قدم، چند قدم بیشتر از حکومت اینا مطرح بودن در مذاکرات، حالا شما چرا فکر میکنین که اینا نمیتونن طرح داشته باشن؟
به خاطر از اینکه اگر طرح می داشتن اینا باید قبلا میگفتن که حکومت هم خود با طرح از اینا نزدیک می ساخت، اما حکومت که حال اعلان میکنه که ما طرح دارم و اینا طرح نداشتن، بعد از اینا طرح میکشن در مغایرت با طرح حکومت و حتما به جای نمی رسد. طرف اصلی صحبت و ختم جنگ و رسیدن به یک صلح با طالبان به نمایندگی از ملت و مردم و مردم افغانستان همین حکومت است، نه احزاب سیاسی و نه چهره های انفرادی، و تایی که با حکومت خدا یک جای نسازن و از او را پیش نکنن تره خدا تره از اینا به صورت مستقلانه جایگزین تره حکومت شده نمیتونه.
اما گفته میشه که به دلیل از اینکه طرح صلح باید جامع باشه و همه شمول باشه و شما بیشتر حتما با این موافق هستین که کسایی که این دیدگاهشون است که باید هر قدر جامع باشه اما قدر پایه صلح مستحکمتر میباشه، ولی اگر شما فکر میکنین اگر حالا حکومت تنها یک جانب صلح مذاکرات شبه پیش ببره و اینا بیرون بارن این چهره های و حلقه که شما دیروز در خانه حاجی محمد محقق شاهد بودین، اینا فکر نمیکنین که بیرون بودن از اینا از پروسه صلح میتونه خودش صدمه برسانه یا دا آینده صلح به گونه واقعی نگذاره که تامین شود در کشور؟
حرف دقیقه است که ما هنوز فراموش نکردیم که دیروز بسیار نزدیک یک لوی جرگه مشورتی را آقای غنی دعوت کرد و 2,500 نفر به نام نماینده های لوی جرگی افغانستان آمدن و به نام نماینده های ملت و از اونا طرح و موافقت نامشان و نظراتشان را جمع کردن که او را اینا اجماع ملی میگن، نه از گروپ های مختلف و سیاسیون مختلف، یک تعداد سیاسیون در اوج هم اشتراک داشتن و اینا استناد میکنه، حکومت استناد میکنه که مطرح ملی را از طریق لوی جرگه عنانوی مشورتی به دست آوردیم و برمان نمو معتبر است نظر به طرحهای جداگانه سیاسیون که به اهداف مختلف خود او را پیش میکنن. و باز هم برز برسانم که باید سیاسیون با و حکومت و مردم در یک صفحه در مقابل طرح جنگجویان که از بیرون میاین و اینا استاد بشن قرار داشته باشن. ای به نتیجه خاط رسید و اگر اختلافات بین سیاسیون و حکومت بسیار عمیق باشه فکر نکنم که پیشنهادات طرح سیاسی بتوانه به کرسی بیدی شده.
بسیار تشکر ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی بود که در ما در مورد با ما در برنامه به صورت زنده در مورد طرح که شما از چهره‌های سیاسی گفتن و در خانه حاجی محمد محقق نشست داشتن در مورد اینا تحلیل و تجزیه داشتن. و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که همکارم فرشته ندا پیشکش میکند.
مقام های وزارت ترانسپورت افغانستان میگویند برای ساخت خط آهن پشاور جلال آباد برنامه ریزی می کنند. محمد اشرف حق شناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت امروز به رادیو آزادی گفت پاکستان تلاش می کند که بررسی بخش های فنی و اقتصادی آن را تکمیل و کارهای عملی را آغاز کند.
هر زمانی که مطالعات تصاح شد تا بازی دیزاین تفصیلی میشه دیزاینش تکمیل شد به خاطر وجوه مالیش با هر دو کشور باز مال عزیز صحبت میکنه تا وجوه مالی عزیز پیدا شه یا تمویل عزیز یکی از دونرهای تمویل بکنه ما کار اساسی عزیز را آغاز بکنه.
این در حال است که شب گذشته شیخ رشید احمد وزیر راه آهن پاکستان گفته است خط آهن پاکستان تا جلال آباد افغانستان فسعت داده می شود. وی همچنین گفته است این خط آهن 154 کیلومتر از طریق پروژه سیپک یا پروژه اقتصادی چین و پاکستان ساخته می شود. اما وی در مورد زمان آغاز کار این پروژه توضیح نداده است. ترکمنستان و تاجیکستان هم علاقمند هستند از طریق راه آهن با افغانستان وصل شوند. ریاست زراعت میدان وردک برای اولین بار ایجاد فرم‌های مرغداری 5000 قطعی را به اعلام سپرده است. ولید احمد تسل رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت 60% مصارف این فرم‌ها از سوی وزارت زراعت و 40% آن از سوی سرمایه‌گذاران پرداخته می‌شود که سهم سرمایه‌گذاران تقریباً 1,100,000 افغانی می‌باشد. آقای تسل می‌گوید تمام کسان به شمول زنان می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، زیرا به گفته وی این مسئله سبب رشد اقتصادی فرد و خانواده آنان در جامعه می شود. بر اساس معلومات ریاست زراعت میدان وردک در فرم هایی که از سوی وزارت زراعت و مالداری توزیع شده تمام شرایط سرمایه گذاری در آن ذکر شده است. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده شهر کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان میشنویم که در حالی که ویروس به نام کرونا از چین آغاز شده در جهان رو به گسترش بوده، جان بیشتر مردم را گرفته و تعداد زیادی را به بیماری مبتلا کرده. شی جین پینگ رئیس جمهور چین وضعیت کشورش را وخیم خوانده است. در این حال کشف موارد زیادی از این بیماری در سراسر جهان رو به افزایش است. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا پلان دارد همه کارمندان کنسولگری این کشور را در شهر هاوان چین را در پرواز تخلیه کند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استیدوی پیک رادیو آزادی با ما. سلام جناب نایب، صبح خسته نباشید.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
رئیس جمهور چین در ارتباط به شیوع بیماری چه گفته؟
بله، رئیس جمهور چین شی جین پینگ دیروز در نشست رهبری حزب کمونیست این کشور گفت که پیکینگ وضعیت وخیم گسترش سری بیماری جدید به نام کرونا ویروس قرار دارد. این ویروس برای اولین بار در شهر ووهان چین دیده شده. این بیماری تا کنون جان 56 نفر را گرفته و نزدیک به 2000 تن در چین به آن مبتلا شدند. علاوه‌تن آقای شی جین پینگ در تلاش اطمینان دادن به اتباعی کشور است. او میگه که چین مطلقاً توانایی این را دارد تا در نبرد در برابر این بیماری موفق شود. این بحران سبب شده تا سال نو چینی که تعطیلات بزرگی در این کشور به حساب می رود برگزار نشود. انجمن خدمات مسافرتی چین به همه ایجنسی ها گفته تا مسافرت همه گروه های سیاحان را متوقف کنند. این در حالی است که میلیون ها نفر در این کشور در جریان تعطیلات سال نو مسافرت می کنند و امکان دارد که رفت آمد آنها شیوع این بیماری را شدت بخشد. شبکه دولتی تلویزیونی جهانی چین گفت که یک دکتر 62 ساله چینی که در شهر ووهان سرگرم تداوی بیماری ناشی از این ویروس بود نیز در اثر این ویروس جان باخته است.
نایب صاحب، شما در آغاز اوایل گزارشتان گفتین که وزارت خارجه امریکا در نظر دارد که همه کارمندان قلسنگری این کشور در شهر ووهان چین اخراج کند. جزئیات بیشتر در این مورد معلومات دقیق چی است؟
بله، وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که این وزارت در اوایل هفته آینده پرواز تیاره را چارتر و یا کرایه کرده و همه کارکنان خود از قنسولگری این کشور در شهر ووهان چین را تخلیه می کند. وزارت امور خارجه امریکا همچنان گفت که آنها دیگر اتباع این کشور را که در خطر بزرگتر مبتلا شدن به این بیماری قرار دارند نیز انتقال می دهد. اما این وزارت هشدار داد که برای افراد خصوصی ظرفیت محدود خواهد داشت. تا کنون همه تلفات ناشی از این بیماری تنها در چین بوده است. اما موارد از این بیماری در دیگر کشورها رو به گسترش است. بخصوص آنانی که از شهر ووهان چین برمی گردند. در تازه ترین خبر 4 مورد از این بیماری در استرالیا و 4 مورد دیگر در مالزی گزارش شده و در ژاپن 3 مورد آن ثبت شده است. پس از آن ایالات متحده 2 مورد و کانادا اولین مورد بیماری ناشی از کرونا ویروس را دیروز اعلام کرد که یک مرد 50 ساله در شهر تورنتو با آن مبتلا شده است. فرانسه 3 مورد را تایید کرده و اولین موارد در اروپا است. همچنان مواردی از این بیماری در کره جنوبی، تایلند، تایوان، ویتنام، عربستان سعودی و سنگاپور به مشاهده رسیده و همچنان موارد در قلمرو خود چین، هنگ کنگ و ماکاو نیز گزارش شده است. مقام ها میگویند اکثریت تلف شده ها بالاتر از 50 سال عمر داشتند.
همکارم مقیم نایب بود که در مورد وضعیت کشور چین و موجودیت به وجود آمدن بیماری کرونا بیشتر جزئیات معلومات تازه را برای ما پیشکش میکرد. و وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش تازه گفته است که در سال 2019 میلادی 10 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده و 97 تن دیگر زخم برداشته است. در این گزارش که 3 روز قبل منتشر شده آمده است که اخیرا نیروهای افغان به حمایت نیروهای آمریکایی فشارهای نظامی را بر طالبان افزایش دادند تا به صلح حاضر شود. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در سال گذشته میلادی نیروهای افغان به هدف تصرف دوباره مناطق از نزد طالبان 97% عملیات های مستقل را انجام داده که در برخی از مناطق حمایت نیروهای خارجی را با خود داشته است. در این مورد همکارم نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر با ما شریک میکنه و حالا در استودیو با ماست. سلام نظیفه جان.
سلام به شما هنایش صاحب، خیلی تشکر از شما که جزئیات نخستین به او پرداختین. بیشتر جزئیات در گزارشی است که وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش تازه خود که در 6 ماه اخیر سال 2018 میلادی را زیر پوشش قرار داده و گفته که نیروهای افغان و آمریکایی بر اساس یک پلان کمپاینی فشارها را بر طالبان افزایش دادند تا حداقل این گروه به مذاکرات صلح حاضر شوند. در گزارش همچنان به این اشاره شده که بر اساس پلان امکانات در دسترس نیروهای امنیتی افغان قرار داده شده تا ابتکار جنگ را اینا به دست بگیرند و به گونه‌ای دوامدار فشار خود را بالای طالبان، فشارهای نظامی را اینا بیشتر بسازند تا حداقل باشه همون چیزی که اشاره کردیم طالبان بیاین به میز گفتگوهای سال. در پنتاگون در گزارش همچنان به این میافزاید که طالبان به سبب این فشارها نتونستن عملیات‌های خود را در شهرهای بزرگ ولایات انجام بدن یا به پیش ببرن یا موفق باشن در تصرف شهرهای ولایات یا مراکز ولایات. ما در این باره دیدگاه جاوید فیصل هم داریم. سخنگوی شورای امنیت افغانستان گونا میگن که نیروهای امنیتی افغان در سال گذشته 97% عملیات‌ها را مستقلانه به پیش بردن و دانستن که فشارها را در مناطق مختلف برای طالبا بیشتر بسازن.
نیروهای امنیتی افغانستان سال گذشته به عملیات خود بر ضد گروه های تروریستی بیشتر ساختن تا مردم افغانستان را امنیت باشند، جغرافی از دست مخالفین بره و گروه های تروریستی توان حملات تهاجمی را از دست بدن.
در بخش از گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا به این پرداخته که در سال 2019 میلادی هدف استراتژی امریکا بر افغانستان و جنوب آسیایی بوده تا یک استراتژی جامع را اینا بسازن و بر مبنای از او افغانستان و کشورهای منطقه یا همسایه به یک اجماع برسن و همکاری های اقتصادی با این کشور در منطقه افزایش پیدا بکنه تا کارساز باشه برای گشایش روزنه سال به افغانستان. در ادامه گزارش همچنان پرداخته شده به این که جنگ نیابتی را در افغانستان کشورهایی که به پیش میبرن باید اونا حساب بدن و از اونا حساب گرفته شوه و منابع حمایت بیرونی گروه های جنگجو همچنان باید کاهش پیدا بکنه یا حداقل محدود شوه. در گزارش پنتاگون در بخش از این گزارش آمده که در سال 2009 میلادی پاکستان در بخش صلح افغانستان نقشش محدود بوده، یعنی بیشتر انتقاد شده از راهکار یا عمو همکاری پاکستان با افغانستان و هنوز بر بنیادی گزارش شبکی حقانی طالبا در پاکستان پناهگاه های امن دارند.
تشکر همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد اظهارات وزارت دفاع آمریکا گفته عملیات های مشترک و حمایت نیروهای افغان هستند تا بر طالبان فشار وارد شود تا به میز مذاکره حاضر شوند. افزایش 8% مالیات در ولایت بدخشان در مقایسه با سال قبل. مقامات محلی در ولایت بدخشان میگویند که درآمد مالیاتی این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. مسئولان اداره مستوفیت بدخشان میگویند که درآمد این اداره در مقایسه با اهدافی از قبل تعیین شده در وزارت مالیه 2% در مقایسه با سال گذشته، 8% در مقایسه با سال 2000 در مقایسه با 1394 بیش از 40% افزایش را نشان میدهد. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان در این باره گزارش دارد.
مسئولان اداره مستوفیت بدخشان ضمن تاکید بر جدیت این اداره در امر جمع‌آوری درآمد دولت میگویند میزان عواید این اداره در مقایسه با سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است و آنان برای افزایش هرچه بیشتری آن در سالهای آینده تلاش میکنند. محمد مقصودی اصفیا مسئول اداره مستوفیت بدخشان میگوید که عواید جمع‌آوری شده سال قبل این اداره در حدود 388 میلیون افغانی بود، اما امسال عواید این اداره به 421 میلیون افغانی رسیده است.
در سال مالی 1398 جمعاً 411 میلیون افغانی برای ولایت بدخشان پلان داده شده که در مقابل تانسین یعنی 420 میلیون و 356 هزار افغانی عواید جمع‌آوری بکنیم که در مطابقت با پلان 9.2 میلیون افغانی و 2% تزیین نشان می‌دهد. در صورتی که این ارقام ما مقایسه بکنیم با سال مالی 1397 31.96 میلیون افغانی یعنی 8% تزیین را نمایان می‌کند.
در همین حال عبدالاسیبی دقیق رئیس اداره اقتصاد ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که در سالهای گذشته عواید به دست آمده از معادن لاجورد این ولایت در حدود 40 میلیون افغانی در خزانه دولت سرازیر میشد، اما به گفته وی از 4 سال به این سو پس از منع قرار دادن استخراج معادن لاجورد از سوی حکومت مرکزی اکنون عواید معادن به صفر رسیده است.
فقط تا سال 94 ما حدود 40 میلیون افغانی در سال داشتیم که بودجه مستقیم در بودجه دولت میرفت و میتونید از طریق در تمویل برنامه انکشافی دولت همکاری داشته باشه و مسیر واقع شوه. متاسفانه با راکت ماندن پروسه توسط فیصله شورای امنیتی ملی بس راکت مانده است و نتونستیم که عوایدی برای دولت داشته باشیم.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که حکومت محلی این ولایت تلاش دارد تا با روی دست گرفتن برنامه‌های منظم گام‌های عملی را برای افزایش عواید این ولایت برد.